من اشک دالن هستم و سال 51 ایرانی در تهران به دنیا آمدم و الان 37 ساله که در کشور سوئد زندگی میکنم.
اما زندگی شما در کشور سوئد داستان خودش رو هم داره. در حقیقت شما هرگز در ایران بزرگ نشدید و هرگز زبان فارسی رو نیاموخته بودید. تا کی؟
درسته، من در 7 ماه اول زندگیم در یک پرورشگاه در تهران زندگی کردم و وقتی که 7 ماه هم بود مادر و پدر سوئدیم از سوئد آمدن ایران و منو به فرزندی قبول کردن و من در سوئد بزرگ شدم و هیچ ارتباطی با ایران یا فرهنگ ایرانی نداشتم تا اینکه مثلا به 20 خورده مثلا سنم رسیده بود.
اما داستان رسیدن شما به پرورشگاه هم داستان جالبیه. میشه در این بارم برامون تعریف کنید؟
بله، تا آنجایی که من اطلاع دارم کسی منو جلوی یک منزل شخصی در خیابان مولوی همون سال 51 رها کرده بود. یک آقایی که معلم بود در یه مدرسه کنار همون خیابون منو پیدا کرده بود و چند ساعت منو نگهداری کرد و بعدا منو سپرده بود به پرورشگاه نارمک در تهران.
شما به طور کامل 100% سوئدی بزرگ شدید و همیشه خودتون رو سوئدی فرض می کردید. چه شد که ناگهان به فرهنگ ایرانی، به زبان ایرانی، اصلا به ایران علاقه‌مند شدید؟
البته من خودم رو کاملا سوئدی می دونستم و بیشتر در سن شاید 12-13 ساله بود که متوجه شدم که من ریشم در یه جای دیگه است، اون کشور ایران است و خیلی مشتاق بودم و خیلی علاقه پیدا کردم که بیشتر در مورد ایران و فرهنگ ایرانی بدونم و چند سال طول کشید کتابا در مورد ایران خونده بودم و اتفاقا هم 2 تا دوست ایرانی هم پیدا کردم که خیلی از آنها چیزهای مختلف در مورد ایران یاد گرفتم و بالاخره کنجکاو بودم که زبان فارسی هم یاد بگیرم.
و چگونه زبان فارسی یاد گرفتید؟
وقتی که میخواستم برم دانشگاه رشته ژورنالیستی خبرنگاری انتخاب کردم، ولی چون به نظام وظیفه هم رفته بودم یه 6 ماه وقت داشتم که کار خاص نداشتم و به رشته زبان فارسی ثبت نام کردم. چند تا کلاس زبان فارسی رفتم، خیلی شیفته زبان فارسی شدم و خیلی دوست داشتم که ادامه بدم، یعنی همون رشته ایران شناسی رو ادامه بدم، چون چند تا معلم و یه استاد خیلی خوب و خیلی باسواد داشتم که چشمای من رو به فرهنگ ایران و تاریخ ایران باز کرده بود و شیفته یاد گرفتم بیشتر در مورد این زبان و فرهنگ بودم.
آقای دلن، اسم شما اشک، این مخفف نام دیگری است یا اینکه از اول همین اشک بوده، در سوئد تغییر کرده به اشک، از آغاز در ایران اشک بوده اسم شما؟ در این باره برامون بگین.
بله، اسم من یه داستانی دارد که به ظاهر همون مخفف نام اشکان که پادشاه اول و دوم سلسله اشکانیان اسمشون بود، اشک اول و دوم، ولی من اسممو در همون پرورشگاه در تهران در نارمک گرفته بودم چون اونا که کارمند اونجا بودن اسمای برای بچه ها انتخاب کردم. ظاهرا چون من بیشتر از همه بچه های دیگه گریه می کردم اسم اشکو به من گذاشته بودم و بعد که می خواستم بیام سوئد یه گذرنامه برای من صادر کردن و همون اسم اشکو در هم گذرنامه هم ثبت شد. گذرنامه سوئدی هم اسمم اشک هست.
آقای دلن، شما به عنوان یک سوئدی تمام عیار و همزمان یک ایرانی تبار که الان به ناگهان در بزرگی به فرهنگ ایرانی علاقمند شده، خودش استاد زبان و ادبیات فارسی، نگاهی میتونه داشته باشه، نگاهی عمیق به هر دو فرهنگ. شما که در چنین موقعیت استثنایی قرار دارید، تصور میکنید که فرهنگ های دیگه، به طور مثال فرهنگ سوئدی، چگونه دیدی نسبت به فرهنگ ایرانی داره و اختلاط این دو فرهنگ رو چگونه میبینید؟
بله، اگر این رابطه محدود کنم به مسائل فرهنگی، فکر میکنم که ارتباط بین ایران و سوئد به تقریبا 150 سال پیش برمیگرده. البته ریشه‌های دیرتری هم دارد، ولی میشه گفت که سوئدی ها یک دیدگاه رومانتیک یا یک شرقی زدگی در دیدگاهشون نسبت به ایران داشتن که اتفاقا از چند سال پیش، 20 سال اخیر، اینو بیشتر با واقعیت نزدیکتر شده و الان یک ارتباط عمیق‌تر فرهنگی وجود داره از لحاظ ترجمه کتاب و برنامه‌های تلویزیونی و فیلم و اینا. و اگر روی اختلافات هم بپردازیم، فکر می‌کنم که اختلافات ارتباط بیشتر در شکل و در فرم است. یعنی اگر دقیق تر نگاه بکنیم میبینیم که اشتراکات خیلی بسیار در ویژگی های مختلف هست در زمینه فرهنگ، از رسم و رسوم های روزمره ای مثلا غذا خوردن و تا دیدگاه های فلسفه و تعبیرات ادبی، خیلی چیزهای مشترکی هست و من فکر میکنم که کسانی که میتونن یه پلی باشن بین این دوتا فرهنگ ها میتونن اون چیزهای اشتراکی بین این دوتا فرهنگ معرفی کنن که مردم این دوتا فرهنگ به همدیگه نزدیکتر بشوند و احساس همبستگی بکنند و میتونن در درون خودشون اون یکی را منعکس کنند.
زبان و ادبیات رشته است که شما در اون استاد هستید و سوئدی ایرانی تبار هستید. از دیدگاه شما استقبال این فرهنگ‌های غربی، فرهنگی که شما هم در اون ریشه دارید، از ادبیات فارسی چگونه است و تا چه حد داوطلب برای شرکت در این رشته‌ها و خواندن چنین رشته‌هایی وجود داره؟
فکر می‌کنم که از 20 سال اخیر خیلی این وضعیت زبان فارسی در اسکاندیناوی خیلی تغییر پیدا کرده. پیش از آن بیشتر زبان فارسی مثل یک زبان مرده میشه گفت حساب کردن یا تدریس میشد، ولی 20 سال اخیر مانند یک زبان زنده نگاه میکنن و بررسی میشود در محافل فرهنگی و محافل دانشگاهی. قبلا علاقه به متون‌های خیلی قدیمی یا شناخت دقایق زبانی بیشتر داشتن، ولی امروز میبینیم که خیلی از محققان یا دانشجوها بیشتر به جامعه ایران امروز و ادبیات معاصر بیشتر علاقه دارند و این هم در تعداد پذیرش دانشجو هم مشاهده میکنیم. اگر 20 سال پیش فقط دو تا دانشجوی در رشته زبان فارسی بود در دانشگاه اصول اوپسالا، امروز میبینیم که بیشتر از 50 نفر سالانه تقاضا میکنن که در این کلاس ها شرکت داشته باشند، ولی معمولا 30 نفر پذیرش میکنیم و بچلور زبان فارسی معمولا 30 نفر دانشجو داریم و این برای ما جای خیلی خوشحالی است. این یک روند مثبتی برای زبان فارسی و شناخت زبان و ادبیات فارسی در حوزه اسکاندیناوی.
آقای دلن، یه چیزی حدود 100 سال پیش یک سوئدی به نام هرملین رباعیات خیام رو ترجمه کرده به زبان سوئدی و از اون تاریخ به بعد مردم اسکاندیناوی بسیار علاقمند شدن به رباعیات خیام. اما در مورد هرملین شایعاتی وجود داره و اون این که چنان شیفته و واله خیام شده بود که آخر عمر کارش به دیوانگی و تیمارستان کشیده بود. در این باره برامون تعریف کنید.
هرملین شخصیت عجیبی بود. حدوداً 140 سال پیش در جنوب سوئد به دنیا اومده بود. جوونیش یه مدتی در هند گذرانده بود و اونجا یک منشی پیدا کرده بود که به هرملین زبان فارسی یاد داده بود که زبان رسمی هند بود در اون دوره. و هرملین پس از برگشتن به سوئد مشکل الکل پیدا کرد، بستری شد در یک بیمارستان در سوئد. پس از آن مشغول شد به ترجمه آثار زبان فارسی به سوئدی شده بود و حدوداً فکر میکنم که 10,000 صفحه شعر فارسی به سوئدی برگردانده بود و به نظر من اصلا آدم، یعنی بیمار جنون یا هیچ بیماری نداشته بود، بلکه در آن زمان یک لایف استایل یا یک طرز زندگی داشت که مناسب نبود در محیط خانوادگی خودش، چون یک آدم اشرافی بود. ولی هرملین خودش نماینده فرهنگ و ادبیات ایران شد و برجسته‌ترین نماینده فرهنگ ایران شده بود. واقعا هم سفیر ایران در استکهلم در اون موقع از هرملین قدردانی کرد و مدال شیر خورشید برای او اهدا کرد. هرملین در واقع یک عارف بود، یک عارفی بود که شیفته ادبیات فارسی شده بود به خاطر جنبه عرفانی این ادبیات، یعنی ادبیات کلاسیکی فارسی. بیشتر از مولانا الهام گرفته بود، تلاش میکرد که پیوندهای مشترک در بین عارفان پیدا کند و معرفی کند. یعنی احساس میکرد که این عرفان ایرانی یک پیامی دارد برای مردم یا برای انسان معاصر و تلاش میکرد که همون پیام رو معرفی کند.
دانستن زبان فارسی، بازگشت به اصلتون، ایرانی بودنتون و قبول این اصلیت تا چه حد زندگی شما رو پربارتر کرده؟ اصلا آیا پربارتر کرده؟
آره این سوال خوبیه. من فکر میکنم که با اون جریانی که من طی کردم با یاد گرفتن زبان فارسی، قدم به قدم خیلی لذت بردم و خیلی از ابعادهای مختلف فرهنگ ایرانی یاد گرفتم و میشه گفت که آدم پخته سر شدم در این سفر یا در این جریان که طی کردم. احساس میکنم که یک انسان کاملتر شدم، یعنی احساس میکردم که یک انسان با دو تا گوشه بودم، یک گوشه سوئدی و یک گوشه ایرانی، ولی با یاد گرفتن زبان فارسی و مسلط بودم با آن باعث شد که من شکاف یا این فاصلگی بین این دوتا گوشه در هویتم یا در جانم، یا یعنی اون یه پلی بود و احساس میکنم که یک آدم پربارتر و پخته تر شدم.
داستان زندگی شما بیشتر شبیه یک افسانه، یه چیز باور نکردنی و شگفت انگیزه. از خیابان مولوی دم در خانه ای تا رسیدن به دانشگاه اسلو و تدریس زبان و ادبیات فارسی، این چیزیست که کمتر اتفاق میفته و برای مردم شنیدنش جالبه. اما دیدگاه پدر و مادر سوئدی شما در مورد اینکه شما این چنین به ایران و فرهنگش علاقمند هستید چه هست؟
من فکر میکنم که مادر پدر سوئدی هم همیشه به من پشتیبانی کردن و خیلی محبت کردن در این تلاشایی که من کردم و خیلی خوشحال هستن که من به ریشه خودم یه راهی پیدا کردم. من فکر میکنم که این بزرگترین هدیه است که بچه میتونه بگیر از مادر پدرش، که مادر پدرش پشتیبانی بکنن و در همون انگیزه و آرزوهایی که بچه داره به اون کمک کنه که به اونجا برسه.
و آیا هیچ وقت فکر کردین که سری به ایران بزنید، به ایران برگردید، به پرورشگاهی که چند ماه در اون بودید احیانا بگردید و پدر و مادر بیولوژیکی خودتون رو پیدا کنید؟
که وقتی که متوجه شدم که من در ایران به دنیا آمدم، یعنی وقتی که 12-13 سالم بود، خیلی علاقه داشتم به ایران سفر کنم و الان هم چند سفر به ایران کردم. از طریق همسرم که ایرانی است وارد یک خانواده ایرانی شدم و منو جزی از اون خانواده میدونم و این جای خیلی خوشحالی برای من است که در همچنین موقعیت الان هستم و اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم و اصلا نمیتونستم تصور کنم که یه روزی اینجوری بشه.
آقای دالن، از شما تشکر میکنم که میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا بودید.
من هم از شما و شنوندگان سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد که در این برنامه شرکت کنم. آرزوی پیروزی و شادی برای شما میکنم. بدرود.